صبحانه با خبر امروز. افزایش ساعت به ساعت آمار تلفات و خسارات ناشی از سیل در گوشه و کنار ایران. حضور مسئولان در مناطق آسیب دیده واکنش منفی سیل زدگان را به دنبال داشت. یورش دوباره طرفداران مقتدا صدر به پارلمان عراق و منطقه سبز بغداد. عمار حکیم نقش ایران در معرفی نامزد نخست وزیری را تکذیب کرد. انتقاد تند عفو بین‌الملل از نقض گسترده حقوق بشر در ایران. این سازمان خواستار پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی به دلیل قطع انگشتان دو زندانی شد.
آقای من صریح دارم میگم شرکت دولتی تخلف میکند از وظایفش.
و در آستانه اولین سالگرد استقرار ابراهیم رئیسی در کاخ ریاست جمهوری، نگاهی به رویکرد دولت ایران به مقوله های محیط زیستی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. با ادامه سیل در ایران، آمارهای رسمی از افزایش خسارات و شمار قربانیان و مفقودان در 20 استان و بیش از 110 شهر ایران خبر می‌دهند. بسیاری از سدهای خاکی شکستند و پل‌ها و جاده‌ها ویران شدند. برآوردهای اولیه از هزاران میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی حکایت دارند و هشدارها برای فاصله گرفتن از آبگیرها و رودخانه‌ها ادامه دارد. همزمان حضور تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی در مناطق سیل زده از جمله امامزاده داوود واکنش منفی مردم را به دنبال داشته و بسیاری حضور این مسئولان را تبلیغاتی، عوام فریبانه و ریاکارانه دانستند. روزنامه شرق هم در مطلبی با عنوان عکس ها نتیجه عکس داشت، این منطقه سیل زده را آتلیه عکاسی مسئولان کت و شلواری خوانده است. بیشتر و در حوادثی مانند فرو ریختن برج متروپول آبادان، آتش سوزی ساختمان پلاسکوی تهران و سیل ها و زلزله های سایر نقاط کشور هم شاهد رفتارهای مشابه مسئولان بوده ایم. مقاماتی که در بسیاری از موارد پس از حضور اولیه و گرفتن عکس و فیلم در محل حادثه و با حادثه دیدگان اصل موضوع را به دست فراموشی می سپارند. گزارش رو ببینیم از مهیار طهماسبی.
قبل پیشگیری درمان خوبه، نه که الان همه ناموسمون و همه چی رو بابا بگو.
فریادهای یکی از بازماندگان سیل در روستای مزداران فیروزکوه خطاب به ابراهیم رئیسی که برای بازدید به این روستا رفته بود.
من خونه رو نمیخوام، داداشمو بیام، من حرف پدرم نمیخوام.
به گفته احمد رسولی نژاد، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، ارتفاع گلولای در برخی مناطق روستای مزداران به 4 متر هم میرسد و 90% این روستا زیر گلولای فرو رفته. آقای رسولی نژاد میگوید در زمان وقوع سیل علاوه بر افراد بومی، تعداد زیادی گردشگر در منطقه وجود داشتند و بنابراین آماری از تعداد فوتی‌ها یا مفقود شدگان در دست نیست. از نخستین روز مرداد ماه امسال با وقوع بارش‌های ناگهانی و شدید، استان‌های ایران یک به یک درگیر سیل شدند. آمارهای رسمی از افزایش لحظه به لحظه قربانیان این حادثه حکایت دارند. 10 نفر جان باختند و تعداد زیادی همچنان مفقود هستند. در حالی که 24 استان و 110 شهرستان ایران درگیر سیل و عواقب آن هستند، سازمان هواشناسی با اعلام وضعیت قرمز نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه در 10 استان کشور هشدار داده است. این سازمان با هشدار نسبت به احتمال سیلاب و طغیان بیشتر رودخانه ها از شهروندان خواسته از بستر رودخانه ها و آبگیرها فاصله بگیرند. روز شنبه فرماندار شهرستان علی گودرز از خسارت جدی بر 30 سد پرورش ماهی و تلف شدن 1000 تن ماهی خبر داد. جواد سادادی نژاد وزیر کشاورزی ایران میگوید سیل تا کنون بیش از 6000 میلیارد تومان به بخش‌های مختلف کشاورزی خسارت وارد کرده و با برآوردهای نهایی این رقم افزایش خواهد داشت. آقای سادادی نژاد در حالی از بها دادن به پروژه‌های آبخیزداری حرف می‌زند که حاصل چندین دهه بی‌توجهی به مدیریت منابع آبی، خاکی و طبیعی حالا در طغیان رودخانه‌ها دیده می‌شود. سیلاب اخیر دست کم 3 سد خاکی ایران را در هم شکسته. سد گوهرکوه در سیستان و بلوچستان، سد خاکی قنات توت در سیرجان،
لحظه شکستن کامل سد قنات توت
و آخرین مورد شکست شدن سد دهج در کرمان که سیلاب را به سوی شهر انار روان کرد.
8-5-401 سد دهج شکست و خدا میدونه به چه به سر انار بیاره.
در حالی که کارشناسان محیط زیست بارها نسبت به تخریب زیست بوم و اثر آن بر زیاندهی وقایع طبیعی از یک سو و انجام ساخت و ساز در بستر رودها و مسیلها از سوی دیگر هشدار دادند، به نظر میرسد مسئولان از حجم تخریب سیل اخیر غافلگیر شدند. طغیان رودخانه در منطقه کن تهران و تخریب امامزاده داوود یکی از این موارد است. منطقه‌ای که یک بار چند سال پیش بر اثر سیل ویران شد، اما در بازسازی آن هم مسائل ایمنی نادیده گرفته شد تا 4 روز پیش فاجعه دیگر رقم بخورد. در حالی که همچنان عملیات جستجو برای کشف اجساد و مفقودین ادامه دارد و هر لحظه بر آمار کشته شدگان افزوده می شود، حضور مسئولان کشور از وزیر کشور گرفته تا شهردار تهران و نمایندگان مجلس در محل واکنش منفی مردم را در پی داشته. از جمله نسبت به عکس نمایندگان مجلس با کت و شلوار و لباس‌های گلالود که از نظر مردم تبلیغاتی و فریبکارانه است، با استناد به فیلمی که از همین نمایندگان منتشر شده و یک بیل مکانیکی را در حال حمل آنها نشان می‌دهد. طغیان رودخانه و سیلاب از سرزمین می‌گذرد. آب‌ها فروکش می‌کنند. اما آیا مسئولان فراتر از عکس‌های نمایشی و وعده‌های گذرا تمهیدی برای کاهش ویرانی در حوادث بعدی خواهند اندیشید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در میانه روابط پرتنش میان تهران و کشورهای اروپایی بر سر بازداشت اتباع این کشورها در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تبعه دیگر سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای نوشت این فرد سوئدی در سفرهای پیشین خود به ایران به دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک در فهرست مظنونین واحد ضد جاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود. همین سیدی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای سیدی، خبرهای بیشتر و دقیقتری از این بازداشت وجود نداره، اما آیا رابطه بین بازداشت و شهروندان سوئد در ایران با حکم پرونده حمید نوری وجود داره؟
بله، به نحوه خبررسانی اگر توجه کنیم ظاهرا تلاش شده که ارتباطی بین این دو دیده نشه. مثلا بالفرض متصدی این امر وزارت اطلاعات معرفی شده برای اینکه احیانا این شبهه ایجاد نشه که مثلا بخش از حاکمیت خارج از دولت این کارو کرده، یا در پیشینه ای که ساختن براش اعلام شده که ایشان چندین بار قبلا سفر کرده و تحت کنترل بوده. به این دلیل میخوان نشون بدن که گویا ایشان قدمت طولانی داشته پروندهش، پس ظاهرا نمیتونه مرتبط به موضوعات روز یا پرونده حمید نوری باشه. اما اگر مسائل رو یکم عمیق‌تر نگاه کنید، شما تصور کنید همین 5-6 روز پیش بود که رئیس قوه قضاییه خیلی بهتون حمله کرد به سوئد و دفاع کرد از حمید نوری، یا 10 روز پیش بود که وزارت خارجه سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم رو به تهران فراخواند و در همان روز در روزنامه کیهان حسین شریعت‌مداری گفته بود که با در این شرایط چرا باید اتباع سوئد در تهران در ایران امنیت داشته باشن. اگه اینا رو در کنار هم قرار بدیم و اینکه این مسئله برای جمهوری اسلامی فراتر از یک فرد است، یعنی صرفا نمیخواد که پایان متفاوتی برای پرونده حمید نوری داشته باشه، بلکه تلاش اینه که روحیه تمام کسانی که احتمالاً بعدها در موقعیت حمید نوری یا قرار بگیرن رو تقویت کنه، به نظر من در کنار کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی داشته میتونیم ارتباطی بین این دو رو حدس بزنیم.
آقای سیدی، منتقدان جمهوری اسلامی این بازداشت‌ها رو گروگانگیری مینامند، معتقدند این بازداشت‌ها اهرم فشار جمهوری اسلامی بر دولت‌های غربی و اروپایی هاست برای امتیازگیری بیشتر. این اولین بار نیستش که این بازداشت‌ها در ایران اتفاق میفته. سال‌ها از همون اول انقلاب و سفارت آمریکا فکر می‌کنم اولین هاش بوده. چقدر جمهوری اسلامی موفق شده با این روش امتیازگیری کنه یا چقدر موفق شده که فشار بیشتری روی دولت‌های غربی بذاره؟
مجموعه کارنامه جمهوری اسلامی به ما میگه که در کوتاه مدت در هر مورد جمهوری اسلامی دستاوردهایی داشته و تونسته امتیازاتی بگیره، هرچند در دراز مدت ضربات سنگینی بابت این اقداماتش متحمل شده. مثلا همین نمونه ای که شما اشاره کردید، مسئله گروگانگیری، میبینیم که جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی بابت این گروگانگیری سفارتخانه آمریکا داد، اما آن زمان به هر حال در بخشی از جهان، در بخشی از جهان غرب، بعضی از کشورهای اروپایی میخواستن با جمهوری اسلامی مدارا کنن یا وارد گفتگو بشن، یا در دوران مختلف مثلا در واشنگتن دولت‌هایی بودن که میخواستن به نحوی بر این اقدامات چشم بپوشن و مدارا کنن. اما در چند سال اخیر شرایط بین‌المللی و جهانی چنان تغییر کرده که الان همه کشورهای اروپایی، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موضع مشخص و شفافی در مورد جمهوری اسلامی دارند و این مسئله‌ای که دست جمهوری اسلامی در این نوع ترفندها رو شده، مثلا در اطلاعیه اشاره شده که این فرد قبلا به اسرائیل هم سفر کرده. خب اسرائیل کشوریه که مثلا تو قبل از دوران کرونا حدود 5 میلیون نفر به آنجا سفر کردن. از نظر جمهوری اسلامی همه اون 5 میلیون یک جاسوس بالقوه که احیانا اگه یکشون هم بیاد تهران بالفعل میشه. با توجه به این شرایط تصور من بر اینه که جمهوری اسلامی به دستاوردی که مد نظرش از نخواهد رسید، حداقل در دراز مدت شرایط جهانی علیه جمهوری اسلامی تغییر کرده. شما فقط تحولات چند روز اخیر رو اگر مرور کنید، یک شهروند جهان میبینه که ایران داره فعالیت‌های اتمیش افزایش میده، بازداشت شهروندان خارجی، قطع دست، افزایش اعدام‌ها، تصویری از جمهوری اسلامی در جهان ساخته شده که به نظر من دیگه فرصتی برای امتیازگیری‌های از این دست برای جمهوری اسلامی باقی نمونده.
همنه سیدی همراه ما بود، حلگر سیاسی مقیم بریتانیا. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از اتحادیه اروپا خواست تا گروه حزب الله لبنان را به طور کامل به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و امیرنشین‌های خلیج فارس مدت هاست که هر دو شاخه سیاسی و نظامی حزب الله را در فهرست تروریستی قرار دادند. ایران حامی حزب الله لبنان است و از این گروه حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش فشار آمریکا برای مهار فعالیت‌های حزب الله لبنان. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است طرحی را به رأی بگذارد که از اتحادیه اروپا خواستار تروریستی خواندن شاخه سیاسی حزب الله لبنان می‌شود. طرحی که همچنین خواستار افزایش و تداوم همکاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت‌های حزب الله شده. آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مدت‌ها پیش کلیت حزب الله را تروریستی اعلام کردند. اتحادیه اروپا در سال 2013 شاخه نظامی حزب الله را تروریستی نامید. با این حال خودداری این نهاد از تروریستی خواندن شاخه سیاسی این سازمان عملاً تداوم فعالیت هواداران حزب الله در خاک برخی از کشورهای عضو اتحادیه را امکان پذیر کرده. این طرح پیشنهادی در مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پس از صدور فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور است که در آن ارسال سلاح از سوی ایران را برای حزب الله لبنان موجب تضعیف حاکمیت ملی دولت این کشور و موجب ادامه تحریم‌ها علیه لبنان خوانده. آمریکا از سال 1997 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده. گروهی که با کمک جمهوری اسلامی شکل گرفت و همچنان تحت حمایت مالی و نظامی تهران قرار دارد. مقام‌های آمریکا و متحدان واشنگتن از جمله عربستان سعودی و اسرائیل بارها درباره قدرت گرفتن حزب الله لبنان در گوشه و کنار جهان هشدار دادند. کمتر از یک ماه پیش اسرائیل اعلام کرد که پهپاد را سرنگون کرده که از لبنان به سمت یکی از سکوهای گازی اسرائیل در منطقه مورد مناقشه در دریای مدیترانه در حرکت بودند. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، حزب الله لبنان را به این اقدام متهم کرد.
دیروز ارتش اسرائیل سه فروند هواپیمای بدون سرنشین متخاصم را که قصد داشتند زیرساخت‌ها را در منطقه آبی اقتصادی کشور هدف قرار دهند، رهگیری کرد. حزب الله اقدامات تروریستی را ادامه می‌دهد و به توانایی لبنان برای دستیابی به توافق مرزی دریایی آسیب می‌رساند. اسرائیل به دفاع از خود، شهروندان و دارایی‌هایش ادامه خواهد داد.
حوزه گازی موسوم به کاریش مورد ادعای لبنان و اسرائیل است. مذاکره هایی بین این دو کشور با وساطت ایالات متحده بر سر مالکیت این میدان مورد مناقشه در حال برگزاری است. گفتگوهایی که روز جمعه وزیر خارجه لبنان نسبت به پیشرفتشان ابراز خوشبینی کرد. عبدالله بوحبیب پیشتر از ارسال پهپادهای حزب الله به این منطقه انتقاد کرده بود.
لبنان هر اقدامی خارج از چارچوب مسئولیت دولت و مسیر دیپلماتیکی که مذاکرات در آن انجام می شود را غیر قابل قبول می داند، چرا که کشور را در معرض خطرات غیر ضروری قرار خواهد داد.
با این حال حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در هفته‌های اخیر ادعا کرده که پهپادهایی که به فراز حوزه گازی کاریش ارسال کرده تنها آغاز ماجرا است. به گفته دبیر کل حزب الله این جنبش آماده است که بر سر این میدان که آن را لبنانی خوانده وارد جنگ شود، چرا که پهپادهای این گروه به مسافت‌هایی به ادعای او بسیار دورتر از این میدان گازی خواهد رسید. ایران که صنعت ساخت پهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین خود را توسعه داده، در کنار سایر تسلیحات به حزب الله لبنان هم پهباد می‌دهد. جمهوری اسلامی که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، متهم است که از گروه حزب الله به عنوان نیروهای نیابتی در حمله به مواضع اسرائیل استفاده می‌کند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات بارها خواستار مهار فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شدند. اقدام‌هایی که به طور مستقیم توسط سپاه پاسداران هدایت می‌شود. سپاه پاسداران هم در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است. موضوعی که محل مناقشه بین تهران و واشنگتن و مانعی است بر سر احیای برجام. دبیرکل حزب الله پیشتر هشدار داده بود که این گروه هر هزینه‌ای را به اسرائیل تحمیل خواهد کرد، حتی به قیمت جنگ با اسرائیل، تا به گفته او ثروت لبنان را نبرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کابینه امنیتی این کشور که تنها وزیران پست‌های حساس عضو آن هستند، روز یکشنبه برای بررسی تهدیدهای حسن نصرالله تشکیل جلسه خواهند داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
درخواست کنگره آمریکا از اروپا برای قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست تروریستی. علی افشاری ما را همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، اتحادیه اروپا سال 2013 شاخه نظامی حزب الله رو تروریستی نامید ولی شاخه سیاسی رو نه. حالا آمریکا خواسته تا این حزب الله رو در حقیقت کلیتش رو اتحادیه اروپا تروریستی بدونه. در صورت تصویب چه پیامدهایی در انتظار حزب الله خواهد بود؟
بله، نخواست باید توجه بکنیم که این درخواست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح کرده، گرده احتمال تصویب شدنش هم میره. خب باید در نظر بگیریم که اروپایی ها از سال گذشته یک موضع سختری رو اتخاذ کرده نسبت به حزب الله لبنان. البته در سال گذشته اتحادیه اروپا یک سری تحریم ها رو تصویب کرد، اسم مصداق و اسم مشخص حزب الله لبنان رو نیاورد، ولی ویژگی هایی برای اون تحریم ها تعریف شده بود که خب عملا و به حزب الله لبنان تطبیق پیدا میکنه، یعنی گروهی که به حال اخلال ایجاد بکنه در مسیر حاکمیت قانون و دموکراسی در لبنان و عملا دولت رو به گروگان بگیره. بنابراین فضا به لحاظ آمادگی وجود داره، اما نکته که هست این هستش که به حال اروپایی ها مانند آمریکایی‌ها برخورد تندی با حزب الله لبنان تا به این لحظه نداشتن، یعنی تحریم اروپا بر شاخه نظامی حزب الله لبنان در یک فاصله زمانی 16 ساله نسبت به آمریکا که از همون ابتدا کل حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد انجام شده. خود این فاصله و تأخیر زمانی 16 ساله گویا هست که به هر صورت هر دو علارغم اینکه اشتراکاتی دارن ولی تفاوت‌هایی رو هم دارن، ولی به هر صورت این اتفاق اگر بیفته فشار بر حزب الله لبنان رو در عرصه سیاسی لبنان خب افزایش میده، با توجه به اینکه لبنان یک دولت ورشکسته داره و به شدت نیازمند کمک‌های مالی هست، چه از سوی اروپا یا چه از سوی متحدان منطقه اونها عربستان سعودی. بنابراین به طور نسبی حزب الله رو در تنگنای بیشتری قرار میده تلاش‌ها برای منظوی کردن اون در داخل عرصه سیاسی لبنان و عرصه عمومی کشور رو تقویت میکنه، ولی به خودی خودش عامل تعیین کننده نیست در موقعیت حزب الله لبنان.
آقای افشاری، اسرائیل بارها حزب الله رو بازوی اجرایی جمهوری اسلامی در لبنان نامیده. مقامات جمهوری اسلامی هم حزب الله لبنان رو بازوی قدرتمند دفاعی بالای سر اسرائیل میدونن. این طرح در صورت تصویب چه تأثیری بر فعالیت‌های منطقه ایران خواهد داشت؟
ببینید به حال حزب الله لبنان یک نهاد 40 ساله هست و عملاً بر اساس عملکردش باید اون رو واقعا بازوی آن چیزی که جمهوری اسلامی به حال حفظ و گسترش جغرافیای مقاومت عنوان میکنه و الگوی متحدسازی خارجی نظام رو تشکیل میده بر شما عملاً حزب الله واقعا این ابزار و بازوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و اهرام فشار هستش در خاورمیانه بوده. یعنی باز همونجور که در سوال نخست پاسخ دادم این تصویب انجام بشه تأثیر فوری کوتاه مدت و مشخصی رو در حوزه عملیاتی ایجاد نمی کنه، چون واقعا موقعیت حزب الله چه در داخل لبنان چه در منطقه چه در همکاری های راهبردی که با جمهوری اسلامی داره تابعی از بودن یا نبودن در فهرست گروه تروریستی نیست. اما آن چیزی که جمهوری اسلامی را اذیت خواهد کرد جنبه اعتباری این ماجرا هست، همونطور که به حال حساسیتی که نسبت به وجود سپاه پاسداران در فهرست گروه های معاهد تروریستی دولت آمریکا هستش به حال در عملیات اونها تأثیری نمیگذاره، اما این هم خوشایند اونها نیست و با توجه به حال منجر به واکنش هایی میشه. منتها یک تأثیر رو هم میتونه بگذاره با توجه به اینکه به حال بخشی از اقدامات میدانی و عملیاتی و جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی از طریق نیروهای حزب الله لبنان انجام میشه، چه حضورشون در کشورهای عربی خاورمیانه چه در نقاط دنیا، خب تحرکات اونها رو به طور نسبی سخت‌تر میکنه. ولی باز هم تاکید میکنم آن چیزیش که به حال برای حزب الله شاید اگر این خواست اول در کنگره آمریکا و به طور کامل تصدیق بشه و بعد هم اتحادی اروپا بپذیره، اون جنبه اعتباری و حیثیتیش هستش که و به حال حزب الله لبنان به دست رقبای حزب الله لبنان هم در داخل کشورها در منطقه ابزاری میده تا فشارهاشون رو گسترش.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد. روز شنبه طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعه مخالف حکومت ایران برای دومین بار در یک هفته گذشته وارد منطقه فوق امنیتی سبز بغداد و پارلمان عراق شدند. معترضان مخالف نامزدی محمد سودانی برای پست نخست وزیری و پایان آنچه دخالت حکومت ایران در عراق می‌خوانند هستند. سفر اخیر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد هم به نگرانی ها از احتمال نقش جمهوری اسلامی در معرفی آقای سودانی برای پست نخست وزیری دامن زده. ائتلاف گروه‌های شیعه وابسته به حکومت ایران برخلاف قانون اساسی عراق پیش از انتخاب شدن رئیس جمهوری آقای سودانی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرده بود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شنبه منطقه فوق امنیتی بغداد معروف به منطقه سبز پارلمان عراق، طرفداران مقتدی صدر روحانی مخالف حکومت ایران برای بار دوم توانستند از موانع بتونی و نیروهای امنیتی عبور کرده و وارد پارلمان شوند. برخی پرچم به دست در راهروهای ساختمان پارلمان می‌رقصند و عکس می‌گیرند. نگران از قبضه قدرت توسط گروه‌های شیعه وابسته به حکومت ایران، از جمله نخست وزیر پیشین این کشور نوری المالکی رهبر حزب دولت قانون که با گروه‌های شیعه مسلح و فراکسیون‌های کوچک شیعه وابسته به ایران ائتلاف چهارچوب هماهنگی را تشکیل داده است. طرفداران آقای صدر این ائتلاف را به فساد مالی و وابستگی به حکومت ایران متهم می‌کنند.
امروز در پارلمان جلسه‌ای برگزار نمی‌شه. جلسه‌ای که قرار نخست وزیری رو انتخاب کنه که به فکر منافع مالی حزب خودش و نه منافع مردم عراق نباید برگزار بشه.
وزارت بهداشت عراق گزارش کرده که حداقل 60 نفر در تظاهرات روز شنبه زخمی شدند. طرفداران آقای صدر گروه‌های مسلح وابسته به ایران را متهم کردند که به طرفشان شلیک کردند. ائتلاف به رهبری مقتدی صدر سال گذشته توانست با شعار استقلال و مخالفت با نفوذ خارجی در انتخابات پارلمانی عراق به پیروزی رسیده و بزرگترین فراکسیون را تشکیل دهد. اما وقتی نمایندگان این ائتلاف در پارلمان بر سر تشکیل دولت با رقبای شیعه خود در ائتلاف چهارچوب هماهنگی که عمدتاً گروه‌های مورد حمایت ایران هستند به توافق نرسیدند، همگی استعفا کردند. ائتلاف چهارچوب هماهنگی هم با استفاده از فرصت در نبود نمایندگان فراکسیون صدر، محمد الشیال سودانی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرد. در حال حاضر احزاب سیاسی عراق بر سر انتخاب رئیس جمهوری بعدی این کشور به توافق نرسیدند. طبق قانون اساسی عراق تا زمانی که این اتفاق محقق نشود، احزاب سیاسی نمیتوانند نامزدی را برای پست نخست وزیری معرفی کنند. همسو شدن برخی احزاب کرد با ائتلاف چهارچوب هماهنگی و سفر اخیر اسماعیل آقاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد به نگرانی طرفداران مقتدی صدر از به قدرت رسیدن دولتی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زده. بن‌بست سیاسی عراق بسیاری را نسبت به احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور نگران کرده. دولت مصطفی کاظمی نخست وزیر این کشور که اداره عراق را تا انتخاب نخست وزیر بعدی در دست دارد، در تلاش است که بدون خونریزی راهی برای برون رفت از این بحران پیدا کند. کشورهای همسایه مانند عربستان و ایران هم با دقت اوضاع عراق را زیر نظر دارند. دو کشوری که رقابت دیرینه‌ای بر سر نفوذ در منطقه خاورمیانه دارند. مهران کریمی، رادیو استاد،
در مبارزه با این نیروهای سیاه در واقع سپاسگزاری میکنم.
عراق باز هم دستخوش اعتراضات شده. علی سعدزاده همراه ماست، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. آقای سعدزاده، چند روزه که هواداران مقتدی صدر در اعتراض هستند، این وضعیت سیاسی در عراق تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
پیشگوییش مشکله. اون چیزی که میشه گفت این است که مقتدی صدر با تمام نیرو آمده وارد صحنه شده. اول یک تظاهرات میلیونی بسیار بزرگی هفته قبل برگزار کرد، بعد روز چهارشنبه رفت آلمان رو اشغال کردن طرفدارانش، دیروز هم که تظاهرات وسیعی در میدان تحریر بود و بعدم دوباره پارلمان رو اشغال کردن. مقتدی صدر و طرفداران مقتدی صدر میخوان به هر قیمتی شده از انتخاب آقای سودانی که نماینده گروه های طرفدار ایران هست جلوگیری کنه. ایرانی ها، این نماینده های طرفدار ایران میدونن که آقای مالکی رو نمیتونن انتخاب کنن، چون برایشون بهتر از آقای مالکی بود، ولی رفتن آقای سودانی رو پیدا کردن و از نظر طرفداران مقتدی صدر این آقای سودانی در حقیقت بازیچه دست مالکی است و به هر قیمتی شده میخوان جلوی انتخاب اینو بگیر.
آقای سعدزاده، اشاره کردیم بر انتخاب سودانی و اینکه به هر حال نمیخوان منتخب ایران بر مسندی بشینه در عراق. این مخالفت ها و اعتراضات چقدر میتونه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو کم رنگ کنه؟
ایران عملا نفوذ اجتماعی نداره دیگه. اون نفوذی که ایران داره به اتکای گروه های مسلحه.
بله.
نفوذ اجتماعی نه تنها در بین اکثریت مردم عراق نداره، حتی در بین اکثریت شیعه هم نداره. انتخابات اخیر نشون داد که آقای مقتدی صدر، یک گروه شیعه دیگری هست، بزرگترین فراکسیون پارلمان رو تشکیل داد. یعنی به هر قیمتی شده ایران میخواد با این گروه های مسلحی که در اختیار داره نفوذش رو در عراق حفظ کنه. به همین علت هم شعارهایی که دیروز میدادن هم در میدان تحریر هم در پارلمان این است که ما حکومتی شبیه حکومت ایران نمیخوایم. ایران عملا در حقیقت با فقط با اتکا به این گروه های مسلح و با نفوذی که در نهادهای امنیتی عراق داره سعی میکنه که نفوذش در عراق حفظ کنه.
به دنبال چیزهای سعی زده اصلا چرا میخواد اینقدر نفوذ داشته باشه در عراق؟
عراق مهمترین کشوری است که از نظر جمهوری اسلامی جزء عمق استراتژیک شیعه هست. یعنی برنامه اول صدور انقلاب شیعه، صدور انقلاب اسلامی ایران، عراق بود. حتی از زمان آقای خمینی اینجوری بود که به مجردی که به قدرت رسید عراقی ها رو فراخون که علیه صدام به پا خیزید و دولت شیعی درست کنید. دولت اونا بیمیل نیست اگه بتونن دولت ولایت فقیه درست کنن، چون تصور میکنن که اکثریت مردم عراق شیعه هستن. بنابراین امکان این که گروهی مثل گروه ایران، دولتی مثل دولت ایران بر سر کار بیارن ممکن هست، ولی خب روند حوادث و نحوه عملکرد ایران در عراق نشون داد که نه تنها سنی ها و کرد ها و اینا، بلکه حتی شیعیان هم در اکثریت حکومت ولایت‌فقیه مدل ایران رو نمی‌پذیرند.
علی سعدزاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ضمن تایید قطع انگشت یک زندانی در زندان اوین خواستار حسابرسی از مقامات جمهوری اسلامی شد. روز چهارشنبه 5 مرداد ماموران زندان اوین در مقابل چند تن از مقامات این زندان با استفاده از دستگاه گیوتین انگشتان پویا ترابی را به دلیل محکومیت به جرم سرقت قطع کردند. حسن نایب هاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب هاشم، عفو بین الملل گفته همین خرداد ما انگشتان یک متهم دیگر هم در کرمانشاه بدون دادن داروی حسی قطع کردن. به یک محکوم هم گفته شده که میتونه پول پرداخت کنه تا انگشتاشو بذارن توی یخ در حقیقت تا بعدن بتونه عمل پیوند انجام بده. چرا جمهوری اسلامی این گونه احکام رو صادر میکنه و این گونه اجرا میکنه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، بله موردی که میفرمایید در مورد برات حسینی هست که البته در کرمانشاه محکوم شده و در بهداری زندان اوین این حکم اجرا شده مطابق بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه داده 3 سال پیش، یعنی آقای رئیسی که اکنون رئیس جمهور هستند و موقع رئیس قوه قضاییه بودند، این احکام بدون بیهوشی صورت میگیره، مگر اینکه پزشک زندان نظر بر این داشته باشه که به خاطر عفونت یا مسئله دیگه لازم هستش که بیهوشی انجام بشه. به هر حال ولی در قوه قضیه رو تغییر نمیده، این یک جنایت هست، یک شکنجه هست و باعث تأسف هست که در این دور زمان این احکام اجرا میشه و خیلی مبسوط در این بخشنامه در مورد اینکه چگونه این گونه احکام اجرا بشه صحبت کرده آقای رئیسی. از سال 96، یعنی از حدود 5 سال پیش، کمتر این اقدامات انجام داده بودن، ولی کن الان در امسال حداقل این 2 مورد مشخص است و صحبت از این هستش که چه بسا حدود 8-9 زندانی دیگر این حکم براشون صادر باشه و آماده اجرا هستن. و از این نظر خب جمهوری اسلامی این کار رو انجام میده که در سطح بین المللی میخواد حتما اصرار داره که نشون بده که برخلاف جریان اصلی حرکت میکنه، حتما باید نشون بده که تافته جدا بافته هست، حتما باید نشون بده که در واقع از این انزوایی که در این حد هست به اندازه کافی لذت نمیبره، باید انزوای بیشتری در جامعه بین الملل داشته باشه. و در ایران خب به خاطر این هستش که نشون بده که دست به هر جنایتی و هر دلسنگی دست میزنه، هم جلادانش آماده هستن که هر اقدامی رو انجام بدن. و خب در این رابطه هستش که میخواهد که جو ارعاب رو در جامعه به وجود بیاره و وقتی ببینند مردم مثلا چنین جنایاتی صورت میگیره واهمه داشته باشن و برحال دست به اعتراض نزنن. این هدف جمهوری اسلامی است.
آقای نایب هاشم، همونطوری که شما هم به درستی بهش اشاره کردید، در این گزارش اومده که حداقل 8 زندانی دیگر در ایران در خطر قطع انگشتان خود هستند. آیا جوامع بین‌المللی با این همه بیانیه، با این همه خواست از سازمان‌های مهم حقوق بشری در حقیقت انجام میشه، واقعا میتونن مانعی بشن در مقابل اجرایی شدن این احکام؟
خب میدونید که این رو جامعه بین المللی شکنجه تلقی میکنه، یعنی هر گونه در واقع تعرض به حق مالکیت بر بدن، حالا به طور مشخص در این مورد که خب خیلی به طور واضح دست کسی رو قطع میکنن، یعنی در واقع به تعرض میکنن به مالکیت بر بدن و به این شکل در واقع کاملا زمخت. خب این شکنجه جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب نکرده، هنوز جزو معدود کشورهایی هستش که این کنوانسیون رو تصویب نکرده، ولی که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مسئله شکنجه، قباحت شکنجه در واقع قید شده و جمهوری اسلامی به زودی چند هفته آینده در پاییز در مقابل جامعه بین الملل این کمیته حقوق بشر که مربوط به میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی است مجبور پاسخگو باشه. طبعا در گزارشی که گزارش مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی در خلال 1-2 هفته آینده تهیه خواهند کرد و به این کمیته خواهند داد، این موضوع رو هم قید میکنن. جمهوری اسلامی اگر این شکنجه‌گران، یعنی از از دادستان تهران، دادیار زندان اوین، قاضی اجرای احکام زندان اوین، رئیس زندان اوین، پزشک ارشد بهداری اوین، اینها اگه حضور پیدا کنند در خارج کشور، طبیعیه که بر مبنای همون رویه صلاحیت قضایی جهانی با اونها برخورد خواهد شد و کسانی که مدعی هستن میتونن در واقع شکایت بکنن از اونها و اونها رو به دادگاه بکشونن. در حال حاضر بیش از 130 نفر در اصل از 20 سال گذشته تا حال قربانی نقض عضو شدن در جمهوری اسلامی، کاملا شاهد شواهدش روشنه. اگر اونها ادعا داشته باشن در سطح جهانی و اون کسی که در واقع این جرم رو مرتکب شده حضور داشته باشه، میشه پیگیری کرد.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
حفظ محیط زیست،
هم خود مسئولین خسته شدن هم مردم.
تجارب و دانش فناوری خود را در اختیار دیگر کشورها به ویژه همسایگان عزیز خود قرار دهند.
کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی و یارانش نخستین سال حضور در رأس قوه مجریه ایران را به پایان میبرند. یک سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون همراه بود و بخش قابل توجهی از آن به نقد دولت پیشین و معرفی راهکارها و وعده‌های دولت فعلی گذشت. وعده‌هایی که در بسیاری موارد یا عملی نشدند و یا به گفته کارشناسان اصولاً قابلیت اجرا نداشتند. در سلسله گزارش‌ها و گفتگوهای رویکرد دولت ابراهیم رئیسی به عرصه‌های مختلف رو بررسی خواهیم کرد. در دومین گزارش از این مجموعه، شهریار سیامی نگاهی کرده به رویکرد دولت ایران به مقوله محیط زیست.
باید ضمن حفظ محیط زیست، گره‌های صنعتی، گره‌های توسعه یافتگی رو باز کنه که بتونن مردم، کارخانجات، تولید کنندگان کار بکنن. بله، مثلا بگیم اینجا که مشکل داره، اونجا که مشکل داره، خب مردم چیکار کنن؟ تولید کننده چیکار کنه؟
نگران برای صنایع اما شعار به نفع محیط زیست. این گفته های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در سفر استانی گلستان و مازندران، نشان از عدم ثبات و اقتدار در سیاست های محیط زیستی دولت اوست. سفری که به آغاز ساخت پتروشیمی میانکاله انجامید و یکی از جنجالی ترین ماجراهای محیط زیستی ایران را در پی داشت. ابراهیم رئیسی با انتخاب علی سلاجقه به عنوان رئیس سازمان محیط زیست، فعالان محیط زیست را کمی امیدوار کرد. آقای سلاجقه دکترای مربوط به علوم آب دارد و در سازمان جنگلداری و مراتع و سازمان محیط زیست سالها مشغول به کار بوده. اما گروهی دیگر از فعالان محیط زیست این تحول را چندان مثبت نمی‌دانند.
آقای سلاجقه عملا توی یک در واقع قراری توسط قرارگاه بقیت الله تهران به نوعی انتخاب شد و پیشنهاد شد، علی‌رغم اینکه تحصیلاتی در حوزه محیط زیست داره و تجربه کاری هم در حوزه جنگلداری داشته. ولی من فکر میکنم که خب ما با بلحاظ قانونی توانایی و پتانسیلی که برای این نهاد سازمان محیط زیست تعریف شده خیلی اندک، بودجه خیلی لاغری داره، کمتر از 1% بودجه 1401، و یک عدم هماهنگی بسیار روشنی بین نهادهای دولتی و سازمان محیط زیست وجود داره. نه به دلیل اینکه سازمان محیط زیست شرایط بهتری رو یا موافقه با محیط زیست میخواد و وزارت خونه همکاری نمیکنن، به خاطر اینکه من فکر میکنم حتی تو همون حوزه تخریبم هم با هم هماهنگ نیستن. میتونم اشاره بکنم به مسئله میانکاله که وزیر کشور یک حرفی میزد، رئیس جمهور یک حرفی میزد و رئیس سازمان محیط زیست یک حرف دیگه ای میزد.
به نظر بیشتر کارشناسان محیط زیست، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به مسائل محیط زیستی ایران پایه‌گذاری شده و مدیران سازمان‌های مرتبط نمی‌توانند چندان مؤثر باشند.
وقتی که ما به آمارها مراجعه می‌کنیم و مشکلات محیط زیستی ایران نسبت به سابق و روندش رو نگاه میکنیم، تغییر آنچنانی ما مشاهده نمیکنیم. در 40 سال اخیر مشکلاتی که یک روند خطی سعودی داشتن کمافی سابق ادامه داشته و حتی بعضی از پروژه هایی که در یک دورهی مخالفت با اجراشون شده بود، بعد جمله سدسازی هایی که در حوزه دریاچه ارومیه قرار بود انجام بشه که جلوشو گرفته بودن و چند سالی بود این پروژه ها راکت و متوقف شده بودن، در دوره جناب آقای رئیسی و وزارت نیروی ایشون تصمیم بر این هست که این سدسازی ها دوباره کارشون شروع بکنن.
خانم بهرامی به سیاست های کلی نظام اشاره می کند که در طول سالیان متوالی و از جمله نخستین سال ریاست جمهوری آقای رئیسی از بزرگترین موانع حفاظت از محیط زیست ایران بودند.
موضوع اصلیش افزایش جمعیته که خب بدون در نظر گرفتن پتانسیل اکولوژیک سرزمینی ایران فقط به دستور آقای خامنه‌ای داره پی گرفته میشه. همه وزارتخونه‌ها هم به نوعی درگیر این در واقع خواسته هستن. موضوع دوم مسئله خودکفایی تو حوزه گندم و حتی برنج امسال که از طرف وزارت کشاورزی مطرح شد و خب اینم باز بدون در نظر گرفتن توانمندی سرزمینی و مسائل آب و مسئله توسعه پایداره که امروز خب همه دنیا داره براش برنامه ریزی میکنه و ما میدونیم که یکی از مهمترین مبانی اون یعنی سند 20 رو رسما خود آقای خامنه ای مخالف مفاد و فرهنگ اسلامی معرفی کرد.
بحران آب اگرچه بزرگترین مشکل محیط زیستی کنونی ایران است، اما در یک سال گذشته تشدید شده و نشانی از بهبودش هم به چشم نمیخورد.
وقتی که به تالاب‌ها و مسائلی که مربوط به حقابه ها هست نگاه میکنیم، در هیچ جا ما حقابه هایی که حق طبیعت هست و ما پرداخت نکرده ایم، ندیده این وزارت نیرو این حقابه ها را تأمین بکنه. در طی یک سال گذشته هم باز این حقابه ها کماف سابق تضمین و تأمین نشده که این مشکلات عمده ای رو به بار آورده. کانون های گرد و غباری بیشتری تولید شده، بیابانزایی بیشتری صورت گرفته. اصولا سیاست های مخرب دولت های پیشین در این دولت هم در حوزه آبی ما شاهد هستیم که پیگیری میشه.
اینجا زمین های اطراف زابل در سیستان است. برای اولین بار روش جدیدی برای تأمین آب به کار گرفته شد. چاه‌هایی که با ابزارهای پیشرفته حفر می‌شوند و بیش از 1000 متر عمق دارند و به آب‌های ژرف می‌رسند.
صحبت از آب‌های ژرف شده که در این دولت دنبال این بودن که در از آب‌هایی که در قهر زمین هستن استفاده بکنند که بسیار هزینه بار هست و از لحاظ محیط زیستی و اکولوژیکی اصلا قابل توصیه نیستن استفاده از این آب ها، یا انتقال حوزه به حوزه آب از خلیج فارس و دریای عمان، پروژه هایی که شروع به کار کردن. همه اینها ناشی از این است که این پروژه ها منطبق با محیط زیست نیستن، پروژه های زیست محیطی نیستن، در چارچوب سیاست های سبز محور قرار نمی گیرن.
دولت آقای رئیسی فقط برای مدیریت منابع آب مورد انتقاد نیست، بلکه مدیریت جنگل ها و مراتع هم همان سیر نزولی سالهای پیش را طی کردند. آقای سهرابی در این مورد میگوید
کمافی سابق ما فرسایش خاکمون داره بیشتر و بیشتر میشه در رابطه با جنگل زدایی و تغییر کاربری جنگل ها و مراتع. هر روز ما میبینیم طرح‌های مختلفی در مجلس با تایید دولت یا با پیشنهاد دولت یا با کمک دولت داره تایید و بررسی میشن که اینها باز خطرناک هستن. در رابطه با توسعه کشاورزی پارسال طرح مانع زدایی از تولید بود، امسال تو باز یک طرح دیگری هست در رابطه با حمایت و صیانت از اراضی کشاورزی و نهایتا تغییر کاربری ها.
البته در دولت آقای رئیسی همکاری وزارت خارجه و سازمان محیط زیست برای حل بحران‌های زیست محیطی منطقه بیشتر شد، از جمله نشست‌های نمایندگان کشورهای همسایه برای حل مشکل طوفان‌های گرد و غبار و فشار بر کشور افغانستان برای تامین حق آبه رودخانه هیرمند. اما بعضی از کارشناسان افق روشنی برای این دیپلماسی محیط زیستی نمی‌بینند.
به دلیل همون شرایط سیاسی نظامی و مسائلی که در منطقه وجود دارد و اون تضاد منافع و عمق استراتژیک هایی که متفاوت هستند برای کشورهای مختلف منطقه، ناشی از روابط بین الملل در سطح گسترده تر هست، تاثیرگذار بوده بر این روابطی که میتونه در دیپلماسی آب، در دیپلماسی محیط زیست تاثیرگذار باشد. اما در نهایت این که دیپلماسی باز بهتر از عدم دیپلماسی است.
در مدیریت حیات وحش و تنوع گونه ها هم ماجرای تکثیر یوزپلنگ ایرانی در سایت توران و تلف شدن 2 توله یوز از 3 توله متولد شده مشتی شد نمونه خروار از ادامه سوء مدیریت در عرصه حیات وحش و مناطق حفاظت شده ایران. آنچه در یک سال گذشته رخ داده چشم‌انداز روشنی برای حل مشکلات محیط زیستی کشور در سالهای بعدی ریاست جمهوری آقای رئیسی به دست نمی‌دهد. هرچند بیشتر کارشناسان حل این مشکلات را منوط به تغییر رویکرد کلی جمهوری اسلامی و فراتر از عزم و توان یک دولت می‌دانند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای بررسی عملکرد سال اول دولت 13 در حوزه محیط زیست همراه میشیم با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقام کانادا. آقای خسروی فرد، ابتدا ارزیابی شما از کارنامه یک ساله رئیسی در حوزه محیط زیست رو بشنویم.
وقتتون بخیر. ببینید، یک سال خیلی زمان کوتاهی، البته بتونیم نظر خیلی دقیقی بدیم راجع به آنچه که انجام شده، چون به هر حال دولت آقای رئیسی هم در ادامه دولت‌های قبلی همون روندها رو داره انجام میده، همون روش‌های تخریبی و مخرب رو داره انجام میده، به اضافه این که در شرایطی که میدونیم وضعیت اقتصادی مردم هم به شدت خرابه و باز این هم میدونیم که وقتی اقتصاد به شدت تحت فشار باشه، محیط زیست هم آسیب می‌بینه و گرفتاری‌های محیط زیستی باعث میشه که زندگی بر مردم هم تنگتر و تنگتر بشه.
آقای خسروی فرد، چون وضعیت این که زندگی مردم تنگتر میشه، عرصه اقتصادی در حقیقت بر مردم تنگتر میشه، چطوری میتونه بر محیط زیست تاثیر بذاره این مسئله؟
بله، ببینیم براتون یکی دو تا مثال بزنم موضوع خیلی روشن بشه. مثلا وقتی که مردم وضعیت اقتصادشون خوب نیست، در شهرها به کارهایی رو میارن که خب کارهای واقعی نیست، یعنی به عنوان کارهای کاذب شناخته میشه. مثلا مسافرکشی میکنن، با موتورسیکلت بار جابجا میکنن، در واقع محصولات رو جابجا میکنن. این میشه در واقع دامن میزنه به مسئله آلودگی هوا، مصرف سوختهای فسیلی و همینطور گرمایش جهانی. از اون طرف در روستاها مردم مجبورن که رو بیارن به مثلا فرض کنید شکار غیر مجاز یا برداشت از طبیعت مثل قطع درختان و امثال هم. بنابراین میبینید مسئله اقتصادی میتونه که واقعا به طور مستقیم حتی روی محیط زیست تاثیر منفی بذاره.
در حال اینطوری که شما اشاره کردید، همه اینها ریشه در هم دارن و به هم گره خورده هستن. به غیر از مسئله اقتصادی، آقای خسروی فرد به چه نکته دیگه‌ای در کارنامه دولت ابراهیم رئیسی میشه اشاره کرد در حوزه محیط زیست؟
بله، به ایشون میشه در واقع در سه گروه مختلف مسئله رو دسته‌بندی کرد: کارهایی که انجام دادن، فعالیت‌های مخربی که انجام دادن، فعالیت‌هایی که در واقع انجام ندادن و یک سری برخوردهای دستوری و شعاری و تکراری که سالهاست داره انجام میشه. من اگه بخوام در این برای هر کدوم مثال‌هایی بزنم در این سه دسته مختلف، مثلا میتونم به واگذاری عاشوراده اشاره بکنم برای توسعه گردشگری یا کلنگزنی پتروشیمی در میانکاله که حتما در جریانش هستید و بعد نمیدونیم اون به هر حال متوقف شد، ولی تا کی این توقف و این مسائل میتونه ادامه داشته باشه تقریبا کسی ازش خبر نداره. از سرگیری پروژه های مخرب مثل که متوقف شده بود در دولت قبلی، مثل سدسازی ها در حوزه دریاچه ارومیه، مثل سد نازلو و باراندوز و اینا که خب دو مرتبه اثر گرفته شده، انتقال دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه از تهران به آذربایجان غربی و متوقف شدن جریان اطلاع رسانی، اینا یک موضوعات در واقع گسترده است، میشه راجبش ساعت هر کدوم حرف زد که چه اثراتی میتونه داشته باشه. مورد دیگه اعتبار دادن به پروژه های مخرب است، مثلا فرض کنید سد مارون دو که حتی گزارش ارزیابی زیست محیطی نداره، توسعه صادرات کشاورزی به چین به طور غیر مستقیم، یعنی به هر حال کشاورزی به طور مستقیم اثر داره در این شرایط بیابی روی محیط زیست و روی زیست مردم، یا همینطور مثلا فرض کنید افزایش 20% کشت برنج در سراسر ایران و همچنان اصرار به خودکفایی گندم. و باز اگه بخوام مثال هایی بزنم، میتونم به تکثیر یوز در اسارت اشاره کنم که خب یک چشمه یا یک شمه بود از نحوه مدیریت، یا مثلا کشته شدن پلنگ در ساری که حتما در خاطرتون هست و این درسته در سطح مدیریت کلان نمی گنجه، اما نشون میده که اوضاع از چه قراره. و همینطور حمله کردن به طبیعت و تعریض جاده ها و پروژه های مخرب، مثلا فرض کنید تعریض جاده جنگلی کجور به ویسر، یا بهره برداری از درختان شکسته و افتاده که به هر حال برای طرح تنفس جنگل بسیار ضروریه این شرایط وجود داشته باشه. و مثال ها زیاده، مثلا طرح آزادسازی سواحل، یا مثلا فرض کنید که از البته آزادسازی که از یک گروهی گرفتن دادن به یک گروه دیگه، یا مثلا ادغام سازمان جنگل ها مراتب با سازمان محیط زیست.
آقای خسروی فرد، اشاره کردین که اعتبار به پروژه های مخرب رو بهش اشاره کردید و اینکه در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که در حقیقت ادامه فعالیت های ابراهیم رئیسی در راستای مدیران پیشین یا رؤسای جمهوری پیشین بوده، آیا تفاوتی بین مدیریت محیط زیستی در دوران ابراهیم رئیسی در حداقل در همین یک سال با حسن روحانی وجود داره؟ شما تفاوتی می‌بینید؟
تفاوت در ظاهر بله، ولی در باطن نه. یعنی نگاه مصرفگرایانه به طبیعت همچنان از گذشته در طول این بیش از 14 بوده، هنوز هم هست. به اضافه اینکه آقای رئیسی خیلی دیر رئیس سازمان محیط زیست رو معرفی کرد و همچنان میدونیم مثلا راجع به برخوردهای دستوری و شعاری که ایشون دارن در ارتباط با محیط زیست، مثلا میگن دستور میدیم که مشکل ریزگردها حل بشه، و بعد در راستای این دستور مثلا فرض کنید مدیران سازمان‌های محیط زیست و وزرای محیط زیست کشورهای منطقه با هم نشست و دیداری دارن که از زمان احمدی نژاد هم اگر خبرها رو دنبال بکنید می‌بینید این نشست‌ها و دیدارها و توافقات دو جانبه و چند جانبه کم و بیش وجود داشته، ولی مسئله ریزگردها حل نشده، بدتر هم شده.
به نظر شما اصلا محیط زیست در این دورانی که شما حالا به اشاره کردید، از دوران احمدی نژاد اشاره کردید، در دوران حسن روحانی و حالا هم که ابراهیم رئیسی، آیا واقعا دغدغه مدیران ارشد جمهوری اسلامی هست؟
نه، به هیچ وجه نیست. میدونید مثلا همین اخیراً این قطعنامه در واقع سازمان ملل در ارتباط با محیط زیست پاک و بهداشتی که به عنوان حق یکی از حقوق بشر شناخته میشه، 8 کشور بهش رأی ممتنع دادن و ایران هم یکی از اونا بوده. این نشون میده که نه تنها به حقوق بشر در واقع اعتقادی نیست در سیستم جمهوری اسلامی، به محیط زیست هم اعتقادی نیست. کما اینکه میبینید سالانه بیش از 30 میلیون تن مواد در واقع کشاورزی و دامی در داخل ایران تلف میشه، از بین میره، به دست مردم نمیرسه. این میشه سالی در واقع 18 میلیون نفر رو میتونه بهش، به 18 میلیون نفر میتونه غذا رسانی بکنه این رقم. میبینید وضعیت مثل گذشته است. مثلا فرض کنید ما تغییرات اقلیمی رو داریم، تاب‌آوری در ارتباط با تغییرات اقلیمی یا آماده سازی مردم یا مثلا تطابق با شرایط جدید اصلا در این دولت جایی نداره، مثل دولت‌های قبلی. و خب به حمله به طبیعت هم با طرح قانون حفاظت از اراضی کشاورزی مثلا می‌بینیم که بیشتر از قبل هم می‌تونه باشه. بنابراین وضعیت واقعا نگران کننده تر از قبل.
سامح خسروی فرد همراه ما بود، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقام کانادا. عضویت اوریا غفوری کاپیتان پیشین در فولاد خوزستان تایید شد. بازیکنی که بنا به ملاحظات غیر ورزشی از ادامه فعالیت در استقلال من شد. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، گویا برای عضویت غفوری در فولاد هم مانع تراشی هایی صورت گرفته بوده.
درود رویا. اتفاقات تأسف‌آوری که برای وریا غفوری افتاد بدون اینکه تخلفی کرده باشه و حتی اعلام کنن که برای چی، او رو راندن از باشگاه استقلال و بعد از اینکه او رو بیرون کردن از باشگاه بدون توضیح به هوادارا، بدون پاسخ به هوادارا، به مردم، و اینکه بگن برای چی این کارو کردن، و بعد از اینکه رفتم حتی از او بابت خدماتش و تلاشی که برای استقلال کرد هیچ گونه قدردانی در حد یک پست در صفحه رسمی باشگاه خودداری کردن. و وریا غفوری به فولاد خوزستان میره، قرارداد میبنده، اونجا هم کارشکنی شد. در واقع دست‌های پشت پرده، حالا از اطلاعات سپاه بوده یا هر کجا، به هر حال انقدر زورشون زیاد بوده که نگذاشتن حتی فولاد خوزستان رو در اردو همراهی کنه. در نهایت با صحبتایی که مدیر باشگاه فولاد کرده، با اون رایزنی‌ها و گفتگوها، سرانجام رضایت دادن که وریا غفوری بتونه برای فولاد خوزستان بازی کنه. واقعا اتفاق بسیار تأسف آور و اهانت آمیزیه به مردم، به فوتبال، به ورزش. و در نهایت به هر حال او از این به بعد برای تیم فولاد خوزستان که از قضا هواداران بسیار پرشوری هم داره به میدان خواهد رفت.
مهدی، از فوتبال زنان هم خبر می‌رسه که مسئولین باشگاه زاوان قصد دارن تیم فوتبال زنان این باشگاه رو منحل کنن. چرا برای یکی از بهترین تیم‌های فوتبال زنان چنین تصمیم گرفته شده؟
بسیار عجیب و جالبه که مسئولین باشگاه بهانه صرفه‌جویی رو عنوان کردن و از اون تأسف‌آورتر گفتن که بیشتر بازیکن‌ها غیر بومی هن، که البته صحت نداره، اکثریت بازیکن‌ها برای خود استان اصفهانن، ولی اگر شما قرار بومی‌گرایی کنید چرا از تیم مردان شروع نمی‌کنید و چرا از خودتون شروع نمی‌کنید؟ یعنی هیئت مدیره ذوب‌آهن و افرادی که اونجا تصمیم گیرنده هستن چند تاشون بومی هن مگه؟ و کل هزینه های تیم فوتبال زنان ذوب‌آهن به اندازه 2 تا بازیکن تیم مردان ذوب‌آهن نیست. اینها به هر حال مواردیه که در ورزش کشور رایجه، یعنی به محض اینکه میخوان صرفه‌جویی کنن به زعم خودشون که نمی‌کنن. می‌دونیم هزینه‌های هنگفتی رو تحت عنوان فرهنگی و غیره، اعیادها، مراسم مذهبی کیف و میل می‌کنن، میان و تیم فوتبال زنان رو می‌خوان حذف کنن و به قول خودشون دنبال دردسر نمی‌گردن، بهتره که تیم فوتبال زنان حذف بشه و هیچ کس هم پیگیری نمی‌کنه، نه معاونت زنان فدراسیون فوتبال که الان تو زندانه، نه معاونت زنان وزارت ورزش که اصلا از ورزش سر در نمیاره و نه هیچ کس دیگه‌ای. به همین راحتی تیم فوتبال زنان رو میخوان منحل کنن، کاری که بسیاری از باشگاه ها قبلا انجام دادن، حالا نوبت ذوب‌آهنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مهم روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه تعادل عکسی از یک خودروی آسیب‌دیده در سیل رو منتشر کرده که در واقع بقایای یک خودروی آسیب‌دیده در سیل هست و با تیتر سیلاب مرگ تأکید کرده که در سیل چند روز اخیر در شهرهای مختلف ایران و روستاهای چندین استان ایران مردم جان خودشون رو از دست دادن، تعداد قابل توجهی مفقود شدن و آمار جانباختگان همچنان هم رو به افزایش هست. اینها نکاتی که در روزنامه تعادل به اون اشاره شده. روزنامه جهان صنعت هم با تیتر سیل مرگبار در 18 استان ایران تأکید کرده که سیل به ده ها شهر و صدها روستا در سراسر ایران خسارت وارد کرده و این روزنامه هم به مفقود شدن بسیاری از مردم و همچنین جان باختن شماری از اونها بر اثر سیل اشاره کرده. روزنامه دیگری که درباره سیل گزارش داره روزنامه ستاره صبح هست، نوشته تخریب محیط زیست عامل بروز سیلاب‌های ویرانگر اخیر بوده و روزنامه شرق هم در گزارشی تأکید کرده که به نظر کارشناسان دلیل افزایش تعداد سیل‌های ویرانگر و مرگبار در ایران طی سال‌های اخیر یک ساختن سدهایی هست که کارشناسی نشده، دیگری عدم لایروبی رودخانه ها و دره ها و اماکن است که در صورت بروز بارش شدید آب باید از اون مناطق عبور کنه ولی این کار در تقریبا هیچ جای ایران انجام نمیشه، به طور منظم و برنامه ریزی شده انجام نمیشه و اگر هم در بخشی از شهرها انجام میشه بسیار مقطعی هست. نکته دیگری که روزنامه شرق در گزارش خودش بهش اشاره کرده این هست که در سال اسفند 97 و فروردین 98 هم سیل در 20 استان ایران خسارت گسترده جانی و مالی داشته، 16800 میلیارد تومان در اون دو ماه خسارت وارد شد به اموال مردم، به منازل مردم و به زیرساخت‌های کشور. اما شرق نوشته که با این وضعیت چرا باید در فاصله 2-3 سال بار دیگر فاجعه‌ای وسیع‌تر از اون در سراسر ایران اتفاق بیفته، شمار بیشتری از مردم هم جان خودشون رو از دست بدن. اما روزنامه اعتماد گفتگو کرده با علی بیت‌اللهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و راه مسکن و شهرسازی و از قول او نوشته که اون چیزی در امامزاده داوود اتفاق افتاد نمونه کوچکی است که ممکن است در کل تهران اتفاق بیفته و تاکید کرده که کل تهران در معرض سیل هست، همونطور که بسیاری دیگر از شهرها هم در چنین وضعیتی قرار دارن. دلیلش رو هم عدم رعایت استانداردهای شهرسازی توصیف کرده و مشکلات مختلفی که در مدیریت مقام‌های حکومتی وجود داشته. روزنامه ایران هم عکسی رو منتشر کرده به جای اینکه گزارشی ارائه کنه از وضعیت مردم و ابعاد فاجعه بار این سیل، عکس‌هایی رو از مقام‌های دولتی و حکومتی منتشر کرده و نوشته که همه پای کارن. در 14 گذشته هم همین‌ها همین شعارها رو دادن اما هر روز مردم با فاجعه و مصیبت بزرگتری مواجه شدن. روزنامه همدلی به شدت به این موضوع، یعنی عکس گرفتن مقام‌های مسئول با مصیبت مردم، اعتراض کرده و گفته که اینها این کارها رو برای تبلیغات خودشون انجام میدن و با مصیبت مردم هم برای خودشون تبلیغ میکنند.
سپاس که همراه مجله صبحگاه صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.